أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در استدلال به آیه ایتاء بود و دو تقریب داشت. تقریب اول یعنی دو منهج برای تقریب بود. منهج اول دو تقریب داشت که بیان شد و عرض شد که صحت این تقریب و این استدلال صحیح نیست به کلا تقریبی، به خاطر اینکه این متوقف از صحت استدلال بر دو احتمال از احتمالات خمسه که در روایت در آیه شریفه هست، و اون دو احتمال هم تمام نیست، یعنی ظهور برخلاف آن است یا حداقل ظهور در آن ندارد. بعد برای توضیح اثبات این مطلب وارد شدیم در احتمالات که یکی یکی اونها رو بررسی کن. احتمال اول همونی بود که در تقریب استدلال ذکر شده بود که مراد از مای موصوله الا ما آتاها حکم مقصود باشه، تکلیف مقصود باشه. و عرض شد که این احتمال دعوای ظهور آیه شریف در این احتمال قطعی البطلان است. برای این جهت به وجوهی می توان استناد کرد یا استناد شده. مجموع وجود 10-11 تا وجه هست که اولین وجه همین بود که با صدر و ذیل قبل و بعد سازگار نیست که توضیحش گذشت، و این عمده وجه معتمد در عدم صحت این احتمال همین وجهه که با قبل و بعد سازگاری نداره که توضیحش گذشت. اما وجوه دیگری غیر از این وجه که ذکر شده، حالا ما فهرست گونه اونا رو ذکر میکنیم و داخل در خیلی نقض و ابرامش هم نمیشیم، چون یه بخش مهمی از این نقض و ابرام ها مالا بعد هست که اون بعضی احتمالات دیگر که قوم در اونجا حسابی وارد شدن قهرن اونجا باید بیان بشه. وجه دیگر، وجه دوم حالا ذکر قرار میدیم، همین فرمایش آینه آینه قدس سر روح بود که ظهور مای موصوله در اینجا این است که این ما مفعول به هست نه مفعول مطلق، و اگر مقصود از این ما حکم و تکلیف باشه باید مفعول مطلق باشه، و این خلاف ظاهر عرض کردیم چون بیانی نداره. یه بیانی برای فرمایش ایشون عرض کرد، این بیان اشاره بعدن بیشتر دربارش صحبت میشه به خاطر اون احتمالات دیگر که بعضی ها خواستن تصویر کنن که بله با این که اراده حکم بشه میشود مفعول مفعولون به باشه و لا بحث بید. حالا این حرف درست یا درست نیست، خودش طویل اون ابحاث طویله داره این. و دیگر این که این در صورتی است این مطلب که ما از تکلیف همین معنای ظاهریش که به ذهنمون میاد اراده بکنیم، یعنی تحریم، یعنی ایجاب و امثال اینا، ولی اگر از این تکلیف مقصود اون در کل فدانداختن باشه، معنای لغویش باشه نه این معنا باشه، خب این مشکلی نداره که اراده حکم بکنیم اونم مفعول به باشه دیگه. در موضوع اینم آیا این چنین هست یا نیست باز محل کلامه که در این صورت میشه این مفعول به باشه یا نمیشود که امام مخالفن. و این که از تکلیف هم بخواد من این معنای لغوی اراده بکنیم این هم خلاف ظاهر فرمودن هست. اینا مناقشاتی است که در این وجه وجود داره که توضیح و تفصیلش انشاءالله به مقدار مناسب خواهد آمد، چون اینجا بحث ها خیلی طویل و عریض هست که آقایون وارد شدن، تدقیق فراوانی در اینجا از طرف صاحبان فکر انجام شده. ولی همونجور که بعضی بزرگان فرمودن شیخ الاسلام استاد آقای حائری رضوان الله علیه، خب این تحقیقات خیلی ارزشمنده، اما استدلال به آیه احتیاج به این همه حرف نداره و زودتر واضح میشه. ولی ما فهرستش رو عرض بکنیم برای اینکه ذهن‌ها متوجه این جهت بشود که چه دقایقی وجود داره و در هر جایی برای فقه الحدیث، فقه الآیه زود نمیشه قضاوت کرد و باید به این دقت‌ها توجه کنیم. ولی اگه دلتون بخواد میگم اونو، ولی حالا به خدمت شما عرض شد که و اما سوم، وجه سومی که بیان شده این است که
وجود برای بطلان احتمال اوله.
بله دیگه، وجه سومی که دیروز عرض کردیم و ترتیبی که دیروز عرض کردیم این بود که این مستلزم تسلیمه، برای این که معناش اینه که اونجایی که ایصال نشده در واقع حکمی نیست. خود این تسلیم امرون باطلون، خلاف اجماعه، خود این مطلب خلاف اجماع که فقط اونجایی حکم هست که ایصال شده، اونجایی که حکم نیست هیچی، اصلا حکمی نیست. و دیگه اگر اینجوری شد در به براءت و اینام بسته میشه دیگه، خدا داره میگه حکمی نیست، ما میخوایم چیکار کنیم دیگه، میخوایم براءت از چی جاری بکنیم؟ این آیه میفرما در اونجا اصلا حکمی نیست. خب این قرینه خودش میشه برای اینکه این معنا نباید مراد باشه، چون مستلزم تسویب است و عدم حکم. خب اینم یک بحث. بله حالا بخدمت شما، بله اینجا هم اگه بخوام وارد بحثش بشیم همین است که نقض بشه به حدیث رفع، رفع مالا یعلمونم داره میگه رفع شد، یا موضوع انهم داره میگه برداشته شد، خب به اونجا نقض میشه. خب یه عده از اون جواب میدن از حرفی ما اونجا مؤاخذه در تقدیم میگیم به خاطر همین که فرارن ان لزوم تسلیم، فلذا شیخ اعظم فرمود رفع مالا یعلمون، یعنی رفع مؤاخذه مالا یعلمون نه خودش. اونجا هم به همین قرینه میگی مؤاخذه در تقدیره، یا مراد جدی رفع مؤاخذه است، اما در آیه که نمیشه این کارو کرد. این یک مسلکه برای فرق بین الباب. جهت دوم این است که اونجا فرمود رفع مالا یعلمون، رفع در واژه رفع یه خصوصیتی که رفع بعد الوضعه. خب حالا بعد از اینکه پس بنابراین نمیگه اصلا نیست، میگه هست، حالا ما خواهیم برداریم چجوری میخواهیم برداریم؟ به اون قرینه اجماع، یعنی در حوزه تشریع و تکلیف، در حوزه امتثال، مثل اینه که برش داشتیم از نظر عملی توجیهاتی اونجا هم فلزا همین مشکله هست و باید توجیهات، و بعضی چیزا اونجا ممکنه که اینجا ممکن نیست اونها رو اعمال کرده. و اما اینم قرینه، اینم قرینه سوم بود. قرینه چهار
سبب
میاد اینا، اینا هم وجه دیگه است. خب اینم به خدمت شما عرض شد که پس اون استلزام تسلیم بود. بحث بعدی این است که اگر بخوایم مقصود از این ما رو حکم قرار بدیم، این مستلزم امر محاله، چون اخذ شده از ما و متأخرون عن الحکم فی نفس الحکم، و ما تکلیف نیست مگر اونی که اعلمه ها، ابلاغش کرده، اوصله ها. خب تکلیف نیست مگر اونی که اوصله ها و ابلغه ها، لازمش ابلاغ و ایصال بعد از چیه؟ بعد از وجود حکمه. پس داره میفرماد که تکلیف ما اون جاییست که ایصال شد، ایصال توقف بر وجود داره، وجود هم توقف بر ایصال داره. پس اگه حکم در تقدیر بگیریم همچین مشکلی داره. حالا این مشکل قابل حل یا حل نیست؟ خب اون حرفایی که اخذ علم به حکم در خود حکم، یا عکس ما اخذ ما اول متأخر عن الحکم فی خود اون حکم، یجوز ام لا یجوز، اون ابواز طویله قهرن اینجا جا پیدا میکنه. ولی ممکنه کسی بگه همین وجه رو به این جور تعبیر کنه، بگه این محال نیست اگه اون وجه ها رو درست بدونیم، اما خلاف ظاهره، یه معونه زائده میخواد، یه قرینه میخواد که این امر خیلی مستبعدی که قریبه به محاله، یعنی تو خیلی ذهن ها محال انگاشته میشود، ولو مدققین از این استحاله جواب دادن، اما بسیاری از اذهان حتی از فهول علما اینو محال میدونن. پس تو اذهان عادی و غیر ادقاء خاص این درست نیست، نمیشه. وقتی اینطوری شد پس بنابراین مانع از ظهور میشه، یعنی یه قرینه حافه‌ای میشه که مانع میشه از اینجور معلوم اینجور عرف بفهمه که آخه میشه الان نرسیم چجور میشه که اون فقط ده. حالا بیاد آقای هاشم حسین مثلا فرق بگذاره بین معلوم به ذات و معلوم به الارض، یا یه جورای دیگه حلش بده، اینا از اذهان عرفی خارجه، اینا مال دقت عقلی و فلسفی بود استحاله نداره. بله، بنابراین لکم این که خود این بیان که یک استحاله داره یه وجه قرار بدید، اون وجه بعد این که بابا نمیگیم استحاله داره، ولی این که چون یک وجه هم دقیق خارج از فهم عرفیست و تو ذهن عرفیست که این نمیشه، این کفا در این که مانع از ظهور بشه و خدای متعال اینو اراده نکرده باشه در مخاطبه با مردم، چون این اینا اینو نمیفهمن. وجه دیگر برای اینکه این احتمال درست نیست این است که این مخالف قاعده اشتراک. قاعده اشتراک یه وجهش دلیلش، یعنی دلیل قاعده اشتراک، یکی تمثل به اطلاقات ادله است. اگر اون وجهش باشه این چیز دیگری نمیشه. اون چرا اطلاقات داره ادله؟ بلکه اگر بخوام اخذ علم بکنیم استحاله لازم میاد، این حرف. اما یه وجه دیگه قاعده اشتراک روایات. خب اگر ما گفتیم خود شارع در روایات متعدد فرموده است، بعضی هم ادعای تواتر این روایات رو کردن که فرموده احکام مشترک بین عالم و جاهل، حکمش رسیده باشه یا نرسیده باشه، این مطلب هم قرینه خارجیه میشه و این مخالفمونه. بخواهم اینجور معنی بکنه. اینجا باز باید اینو محفوظ بگیم که اون روایات به حد مسلم، اون روایات مسلمه سندن و دلاله، ولی اگر مسلم نباشه، یعنی فقط خبر واحدی باشه که این مطلب رو میخواد بگه، خب این قائل میگه اون روایات مخالف قرآنه، حجت نیست، چون قرآن داره اینجوری میفرماید اگه اینجور استاد اون روایت میشه روایت مخالف سنت القطعیه، مخالف کتاب، کتاب داره میگه اشتراک نیست. بنابراین اون روایت، ولی اگه گفتیم اونا متواتر است، اونا مسلم است یا محفوظ به قرائن است و اون امر مسلمی شد، خب بله اون وقت میتونیم اونو قرینه قرار بدیم که این مراد نباشه در این آیه. بله، چون عام خاص که نیست، مطلق مقید که نیست، و روایاتی که میگه که مخالف الکتاب اون رو فضربوه و علالجدار، اون رو بذارید کنار، اون رو ترک کنید و امثال ذالک، مخالفت با ظهور رو به نحو تبایان حتما میگید، نفر نست فقط. بله، بعضی چیزها رو نباید روش خیلی تکیه کرد، حالا اون در جای خودش به خدمت شما هست. بله، روایت که میگن تواتر داره این، ولو اعظم فرمودن، شاید شیخ اعظم فرموده، ولی این تواتر چند تا روایت بیشتر نیست، اگه اونام دلالتش دوام باشه که صاحب وسائل در اون متمم وسائل که فقط روایات اصول رو جمع فرموده، روایت کلی و عام رو جمع فرموده، اونجا نقل فرموده شده. این خود این مسئله اینجور نیست، ولی کن این مسئله اشتراک یک امر متسالمان علیهیست و مفروغان علیهیست که بابا کسی بدونه یا ندونه فرق نمی کنه، فلزا ما بریم دنبال تعلیم احکام. مگر شما بگید یه تفصیلات اینجا قائل بشید، فعلا معلومه که ظاهر مطلب از شریعت از مجموع اون چی که انسان میفهمه اینه که احکامی که خدای متعال جلب فرموده برای فقط خود عالمین نیست، که غیر عالمین اصلا حکم نداشته باشه. خب اگه ندارین چه بین دنبال حکم باشه. و این که شریعتی وجود داره، دینی وجود داره، راه زندگی، راه تعالی رو میخواد دین یاد بده، فقط وقتی این راه هاست که ما بدونیم اینا مساله عامه داره، چه بدونی چه ندونی، اینا باعث میشه که انسان مجموعاً جذب پیدا کنه، ولی اون یک روایت حالا متواتر هم نباشه، مجموع امور رو که انسان محاسبه میکنه، قرائن رو کنار هم میگذاره، این جذب پیدا میشه. ولی البته به این شکل نیست که ما بگیم حالا فی کل موردن موردن هر حکمی، هر تک و توک حکمایی باشه که مقید به علم باشه چه اشکال داره، با اونا ناسازگاری نداره. اما به نحوه این که جل احکام مشترک هست، به این آدم اطمینان پیدا میکنه، اما نه به این که کلی که حتی یکی هم از ازش نشه خارج بشه.
اونی که
بله
عدله حسن احتیاط،
بله
اگر جاهل اصلا حکم نداشته باشه
برای اینکه ممکنه باشه، حسن احتیاط برای اینکه ممکنه باشه، اونم دلیل نمیشه که حتما این چنینیه. ممکنه باشه یکی هم چون احکام و مطابع مساله و مفاسد، این احتیاط برای این است که حالا حکمی نیست، ولی اون مصلحت که نفس مصلحت تکوینیه، نفس الامریه، برای اینکه اونها فوت نشه یا استیفاء بشه، ممکنه از این جهت دل احتیاط باشه. خب این هم به خدمت شما عرض شد که پنجم، ششم، ششم این است که این معنا که بگیم فقط حکم مراده، این رفعیت از اطلاق است بلا وجه، رفعیت از اطلاق است بلا وجه، که اینا خیلی از یعنی غیر واحدی از اعاظم شاید دارن و فرمودن تو ظاهر این که این ما مطلق مقید نیست و شما بخواد بگید فقط حکم مقصوده ولا غیر و این تنها مقصوده، این خلاف اطلاق است که مقدمات حکمت اینجا متوفره و اطلاق هم منعقده، بنابراین رفعیت از او بلا وجه هست، پس نمیتونیم لا یسار و اله هازل احتمال. حالا اینم تمامه یا تمام نیست، آیا مقدمات حکمت در اینجا این محفوظ مایحتمل القرینه یا نیست که ما بخواییم اطلاق بگیریم؟ خب بعضی مثل شهید سعد قدس سره این رو مسلم گرفته که اینجا اطلاق وجود، فلذا همه احتمالات رو غیر از جامع رو رد میکنه، هم این احتمال رو، هم اون احتمال این که بعدن بگیم مال باشه، این احتمالات تخصوصی را همه رد میکنه، بگیم این منافات با اطلاق داره که در اینجا مسلمه، این اطلاق را ایشون مسلم گرفتن. با اینکه این اولی کلام اطلاق رو بخواییم مسلم بگیریم، چون محفوفه به یه چیزاییست که ممکنه بگیم نه مانع از تحقق اطلاق میشه، یعنی محفوفه به ما یسله و للقرینیه هست، کلمه تکلیف هست، کلمه مال هست، کلمه انفاق هست، چیزایی اونا همش تناسب ایجاد میکنه که تکلیف تناسب ایجاد میکنه که تکلیف مقصود باشه، انفاق تناسب ایجاد میکنه که فعل مقصود باشه، مال تناسب ایجاد میکنه که مال مقصود باشه. خب این هم یک وجهیست که گفته شده و شهید سر شاید بتونیم بگیم اهم وجود در نظر ایشون برای رد غیر جامع همینه، همینه که با این اطلاق تصادم. بچه دیگر که باز گفته میشه اینجا در کلمات بزرگان هم دیده میشه اینه که بالاخره این آیه مبارکه در مورد چیه؟ موردش کجا؟ مال. به انفاق مالی. لینفق ذو ساعت من ساعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، یعنی من مالی که آتاه الله. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خب موردش سخن در مورد همین مال و انفاق مالی، این از یک طرف. پس این که شد مورد این شد، این قدر متیقن میشه در اراده و مراد، چون خروج مورد و عدم اراده مورد این مستعجنه. مورد گلاغ هم تو وسط یه حرفی بی رب بخواه بزنی. این که این مال مقصود باشه یا انفاق مالی باشه، این قدر متیقن. شما میگه فقط بک مقصود، تکلیف مقصود، این خلاف مورد آیه است که مورد قطع متیقن الاراده است. من نمیشه بگیم اون مورد نشد. پس به این وجه هم باز گفته میشه که احتمال این که فقط حکم اراده شده باشه، تکلیف اراده شده باشه، این تمام نیست.
بله؟
نه اونجا حالا این قدر متقل نمیخوام، یه قدر متقل تناسب میگفتیم نداره با قبل و بعد، چون یه حرفی اصلا راجع به اینا نیست، شباهت داره یه مقداری، ولی این از باب قدر متقل و این که خروج قدر متقل از کلام قبیح مستهجن ناتمامه، از اینجا به این جهتش تکیه میکنم. و اما وجه دیگر، وجه دیگر این است که بله که این موردش اینه، بله این موردش اینه که هست و یه چیزی بگو که با این جور در بیاد اقلا این مورد یا خصوص مورد را شامل بشود یا اهم از این، اما یه چیزی که اجنبی یا از این اصلا بلمره و این اصلا اراده نشه. آره این با ذوق عرفی و ادبی انسان در محاورات نمی سازه. از کدم من یه خلوم بود اگرم یا مال بگو یا انفاق مالی بگو، حالا آقایون فقط مال گفتن، من اهم گفتم مال یا انفاق مالی. حالا شما که میگه خصوص تکلیفه، پس هیچ کدوم دیگه. اگه مال مورد میگیریم مال نیست، اگه انفاق مورد میگیریم انفاق نیست. بله
حکم انفاق وجوب انفاق مال که
ذاته
که مورد تکلیف
نیست،
یا به لحاظ انفاقش مورد تکلیف، یا
اون که مورد نیست، اون حکمه، اون که حکمه.
نه درسته،
حکم خداست، مورد این کلام نیست،
مورد کلام ماله، اون مال ذاتاً متعلق لایق
کلمه الله نیست. نه یعنی باید این کلام شامل مال بشه، مال یا انفاق که بیان شده شامل اون دوتا باید بشه، اصلا این دوتا رو شامل نشود. حالا دیگه اختلاف نظر وجود داره دیگه، حالا خود این امروز میخوام این وجه مال این اقلا تمام بشه. فهرست حضور رو قصدیم بگیم، حالا جای تعلیق برای شما در اینجا خیلی باقی میمونه انشاءالله، این تقریراتتون که نوشته میشه اولا ثانیا ثالثا الا برمای آریکای اتحادی عشر و ثانی عشر و خامس عشر هم میرسون. خب این به خدمت شما هر سبت که، و اما وجه بعد، وجه بعد این است که این مطلب خلاف سیاق است. ما اینجا دو تا مای موصوله داریم، فلینفق مما آتاه الله، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاه، و یک واژه داریم که دوبار تکرار شده که خود واژه آتاه است، مایده اتیان، ولینفق ذو ساعت من ساعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاه. اگر شما این احتمال اول رو بگیرید، هم موصول اینجا با موصول قبلی معناش متفاوت میشه، چون موصول قبلی حتما مال مقصود، فلینفق مما آتاه الله یعنی من مالی که خدا، هم اتیان ایتاء در اینجا با ایتاء قبلی معناش تفاوت پیدا میکنه. ایتاء اینجا معنی ایصال و ابلاغ، ایتاء اونجا معنی اعطاء که معنی حقیقیش. معنا باعث میشه این سیاق در هم در مورد موصولین هم در مورد واژه ایتا به هم بخوره. با هانی که ظاهر عرفی وقتی این کلام به عرف القا میشه همون معنی که از اون مای اونجا میفهمه از این میفهمه، همون معنی ایتایی که اونجا میفهمه اینجا میفهمه، نه یه معنی دیگری هست. این سیاق در این کلام واحد که ظاهرش اینه که باید موصول یکی باشه ایتا یکی باشه اقتضا میکنه که این معنی اولی مقصود نیست، بلکه معنی مقصوده که تحفظ میشه در اون معنا به این سیاق هم ماهای معنا داشته باشه مثلا و هم یا لااقل اگر یک معنا هم نداره شاملش بشه اون ماه قبلی، اون چیزی که مراد از ماه قبل هست وجود داشته. خب اینم یک وجه ظاهر و صلاحی است برای این که بگیم. و اما بچه اینم وجه تمام شد. حالا اون مطلبی که من دیروز از کنم روش فکر کنید، حالا آقای زیدلشون میخواد اونم من عرض بکنم و مناقششم من. ببینید قد یقال که استثناء لا یمکن الا عن الجیم عن العموم او الاطلاق، ما نه عموم داشته باشیم نه اطلاق داشته باشیم استثناء چی میخواییم بکنیم؟ چون استثناء اخراجه، پس یه عموم باید باشه، یه اطلاق باید وجود داشته باشه از او اخراج بشه. در اینجا گفته میشه که اگر شما بخواید بگید الا حکمن الا تکلیفن، اینو از چی دارید اخراج میکنید؟ از عموم؟ عموم که ندارید، عمومی نیست که کلی باشه چیزی باشه. شما دارید از چی اخراج میکنید؟ از اطلاق، از مطلق، یعنی لا یکلف الله به انها تکالی الا این تکلیفی که اوصله ها و آتا. پس این استثناء میشه از اون اطلاق. اطلاق حکم شرع نیست، کلام خدا نیست، اصلا کلام نیست، حکم عقلی. پس بنابراین اگر شما بخواد حکم بگید اینجا، این استثناء از چیه؟ از اطلاق. اطلاق کلام نیست، گفته خدا نیست، گفته یه متکلم نیست که بخواد استثناء، حکم عقله. و وقتی حکم عقل شد هم خلاف ظهور استثناء، یعنی که استثناء ظهورش اینه که تام متصل، تام مفرق نیست، متصل منفصل نیست، از مذکور در کلام، نه از چیزی که مذکور در کلام نیست. پس بنابراین به خاطر این جهت گفته میشه که این هم خلاف ظاهر استثناء است. چه ظاهر استثناء؟ از کلام، از کلام مسبوق باشه، سابق باشه، از خود این متکلمی که داره استثناء میکنه باشه، نه کلامی که قبلا ذکر نشده و چیزی هم که هست مال این متکلم نیست، مال عقل، مال کسی دیگه، این بخواد از او استثناء بکنه. این وجهیه که ممکنه اینجا کسی بگویه. این وجه اشکالی داره. اشکالش چیه؟
طبیعت.
بله؟
مال و بقیه هم دیگه.
اشکال اینه که خب مالش هم همینجور بالاخره یه جور استثناء میشه، الا مالن، اون مال که اولا تو کلام ذکر نشد ولی از فحوای کلام استفاده میشه که این مال هست، اون مال هم شما چه کارش کنید؟ از اطلاقش دیگه خارج بکنید. پس بالاخره چه مال بگیری، چه حکم بخوای بگیری، چه حد، چه جامع بخوای بگیری. و این ممکنه کسی بگه این خودش دلیل است برای اینکه اون فرمایش من المحقق الخویی که اطلاق جز ظواهر لفظ نیست، جز گفته ها نیست، حکم عقل است، این دلیل است برای اون درستی، ولی این استثناء ها همه اینجور مشکلی پیدا میکنه. خود این قرین نتون برای اینکه اون درست نیست. خب حالا این اشکال ممکنه کسی که مثل آقای خویی ملتزم به این حرفشه، نه حکم عقل است، اینجور جا بیا بگین الا استثناست، این یعنی غیره صفت. مالی که غیر باشه، غیره ما آتا خدا تکلیف نمیده به مالی که غیر اینجا. خب این هم به خدمت شما عرض شد که اگر ما بخوایم برهانی رو برهان زوایای رو معنا کنیم، رو استحسانات رو بخوایم معنا بکنیم، چاره نداریم که این حرف رو بزنیم. ولی انصاف مطلب اینه که او همچی چیزی رو و الا رو بله غیر اینجا نمیگیره، صفت نمیگیره، استثنا میگیره. پس میفهمین همینا یرشد و نام این که اون حرف یه خللی درش هست و این که ما بگیم اطلاقات جزء ظواهر نیست و جزء گفته های متکلم حساب نمیشه، این تمام نیست. به همین قرینه به بعضی قرائن دیگه که قبلا در بحث تعادل و تراجی عرض شد و گفتیم اونجا که از روایات هم شیخ الاستاد دامزلو استفاده میکردن که اون الا شرطی که خالف الکتاب و سنه، خیلی جا این روایات که میگه این شرط مخالف کتاب و سنت، اتفاق مخالف اطلاق کتابه، نه مخالف نص کتاب باشه. خب اونو کتاب و سنت تلقی کرده روایات، همون اطلاق را کتاب و سنت تلقی کرده، میگه این مخالف الکتاب و سنت. از این جهت اینو من دیگه نخواستم جز وجوه ذکر کرده باشم، ولی یه مطلبیست که آدم بهش توجه داشته باشه لا بأس به. خب این تمام شد، این احتمال اول تمام شد، وارد احتمال ثانی. امروز می‌خواستیم احتمال ثانی رو عرض کنیم که صلی الله علیه و آله.